بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبیه پنجم از تنبیهات مسئله کشف و نقل اجازه تقریبا 8 مطلب را به همراه دارد که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه این مطالب ثمانیه را تو این تنبیه پنجم بیان کردند. خلاصه نظرات مرحوم شیخ بازگو بشه تا برسیم به نقد و تحلیل فقهای بعدی. این امور هشتگانه بعضی مفروغ عهد گرفته شده در فرمایشات مرحوم شیخ، گرچه صریحا بهش نپرداختن، بعضی ها مورد تعرض صریحشون. برخی از این مطالب مربوط به تطور تاریخی این مسئله است، برخی هم مربوط به نغز و ابرام است. این 8 مطلب یک دست نیست، لذا بعضی به ثبوت برمیگرده، بعضی به اثبات، بعضی به نقل تاریخی، به تطور این فکر از قدما تا متأخرین، بعضی هم به تحلیل خودش. لذا نظر فقهای بعدی رضوان الله علیهم متفاوت است. بعضی درباره مقام ثبوت بحث کردند، بعضی درباره مقام اثبات بحث کردند، بعضی درباره نظر شخصیشون بحث کردند، تفصیلی ایشون دادن مطرح کردند و مانند آن. مطلب اول که به صراحت در فرمایش مرحوم شیخ نیامده ولی این رو مفروغ عهد گرفتن، این است که قبض و اقباض مثل خود عقد اجازه پذیر است، فضولی پذیر است. همونطوری که عقد گاهی بالاصاله است گاهی بالفضولی و با اجازه بعدی صحیح می شود اما کشفن او نقلن، القبض و الاقباض کل عقد است، فضولی بردار است. با اجازه بعدی قبض و اقباض صحیح می شود، حالا اجازه یا کاشف است یا ناقل. این امر اول به صراحت فرمایش مرحوم شیخ نیست، ولی مرحوم شیخ این رو مفروغ عهد گرفتن. چرا؟ برای اینکه در تلیعه امر وارد این مسئله شدن که آیا اجازه عقد مستلزم اجازه قبض هست یا نه. خب اگر قبض و اقباض فضولی بردار نباشد، اجازه بردار نباشد، به صراحت اجازه بدهد لغو است. از اینکه ایشون بحث را بردن که گفتن تنبیه پنجم این است که آیا اجازه عقد مستلزم اجازه قبض و اقباض هست یا نه. معلومه قبض و اقباض اجازه پذیر دیگه. پس در مقام ثبوت به نظر مرحوم شیخ قبض و اقباض مثل عقد اجازه پذیر است، فضولی پذیر است. همینجا مورد نقد بعضی هست که مرحوم ناینی هم سر ناینی تعرض کرد. این مطلب اول. مطلب دوم مربوط به مقام اثبات است که ظاهر فرمایش مرحوم شیخ این است که گرچه در مقام ثبوت قبض و اقباض مثل اصل عقد فضولی پذیر هست، با اجازه بعدی تصحیح می شود، ولی هیچ تلازمی عقلی یا عرفی بین اجازه عقد و اجازه قبض نیست. یه وقت است که قبض جزء مقومات عقد است یا شرایط عقد است، اون تو امر هفتم و هشتم بازگو می شود، ولی عقد بما انه عقدون متقدم به قبض نیست، مشروط به قبضم نیست. قبض نه در قوام عقد دخیل است نه شرط صحت اوست در عقود عادی. در خصوص صرف و سلم که سهمی از دخالت برای قبض هست، اون در امر هفتم و هشتم مشخص می شود. پس امر دوم این است که تلازمی بین اجازه عقد و اجازه قبض نیست. ممکن است عقد فضولی با اجازه از فضولی بودن به در آید، اما قبض و اقباض فضولی همچنان فضولی باشد، یعنی تصحیح نشده، مالک باید بعدا خودش دخالت بکند. این مطلب دوم. مطلب سوم اینه که حالا اگر اجازه داد تلازم ندارد، ولی چون در مقام ثبوت پذیرفتیم که قبض و اقباض اجازه پذیر است، اگر مالک اصیل این قبض را اجازه داد، یعنی فضولی این بنگاه معاملاتی مثلا زمین یا خانه کسی را با عقد فضولی فروخت، بعدم رفت تو محضر و تحویل داد، تحویل تحول شد، کلید خونه را هم داد به خریدار، قبضش داد، اگر قبض داد و مالک به صراحه او بل التزام که یک حجت شرعی باشد این قبض را اجازه داد، اثر دارد یا نه؟ بفهم بله اثر دارد. اگر چونچه مالک این قبض فضولی را اجازه داده است، یعنی این قبض قاسبانه را اجازه داده است، جمیع آثار قبض بار است. مثلا قبض، اگر قبض مبی باشد اثرش این است که کل مبی تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی، بعد القبض اگر تلف شد خب خسارتش به عهده خود مشتری است. مدت هاست که این فضولی این کالا را به قبض مشتری داد، این قبض اون اثر فقهی رو ندارد، چون کل مبیع این که تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه، این قبض چون قبض مشروع نبود، این اگه تلف شد تلف بعد القبض نیست، همچنان تلف قبل القبض است. اگر مالک این قبض را به رسمیت شناخت و جمیع آثار قبض مبیع اقباض سمن به بالعکس بار است، در صورت کاشفیت اثرش از سابق بار است، در صورت ناقلیت اثرش از حین نقل بار است، ولی این چنین نیست که در صورت کشف اثر داشته باشه در صورت نقل بی اثر باشه. در صورت نقل اثرش من حین الاجازه است، در بر مبنای کشف اثرش من حین العقد است. این اجازه لغو نیست، اجازه تصحیح قبض و اجازه قبض لغو نیست، علل مبنیین است. اگر کسی اجازه را ناقل دانست، اثر شرعی قبض از حین اجازه بر حین مترتب است، و اگر کسی اجازه را کاشف دانست، اثر شرعی قبض از حین عقد بار است. مطلب چهارم تفصیلی است که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بین سمن کلی و سمن جزئی داد. مستحضرید کلی و جزئی خیلی فرق میکند در معاملات. اونایی که مشکل مالی دارن اموالشون آلوده است، اگر با یک سمن نقد یک کالایی رو بخرن، کسی که رباخار است اموال حرام تو مالش است، مالی رو نقد کرده در دستش است، با این مال حرام دارد اون فرش رو میخرد یا اون غذا رو میخرد، این معامله فضولی است. چرا؟ برای اینکه مسمن را گرفته با پول دیگران دارد معامله میکند. تو فضولی هم مستحضرید به اینکه گاهی این فضول برای صاحب اصلی مال معامله میکند، گاهی برای خودش معامله میکند. خب سارقین حرام خورا یا برای خودشون معامله بکنن نه برای مالک، ولی همه معاملات فضولی است. اگر چونچه مالک اصلی اجازه داد از فضولیت در میاد، نشد تصرف قاسبان است. حالا اگر مال مشخص است مالکیه که اون شخص بود اجازه بده، نشد میشه مجهول مالک به مانند اون. ولی اگر همین کسی که مبتلا به مال حرام است پولی رو نقد در دستش نگذارد، یه فرش رو به ذمه بخرد و اون پول فرش را از مال حرام بدهد، این بارها مرازه فرمود که این عقد صحیح است، فضولی نیست، این وفا فضولی است، این تسلیم فضولی است، این در مقام احل الله البی فضولی نکرده، این در مقام اوفو بالعقود فضولی کرده، یعنی با مال مردم دین خودش داده، خب که ادا نمیشه، دین او همچنان بر ذمه او باقی است. چون این فرش را به ذمه خرید، مالک این فرش میشود، میشود میتوان روی فرش بشینه نماز بخونه و ماننده آن. اما اگر با مال مشخص عین ثمن شخصی معامله کرد، این معامله فضولی است، اصلا نمیشه نمیتونه تو فرش تصرف بکنه. مرحوم شیخ فرماست چون بین ثمن شخصی و ثمن کلی فرهای فراوانی تو فقه هست، اجازه یا به صراحه یا به ملازمه شرعی یا عرفی در صورتی مصحح است که اون ثمن شخصی باشد، یعنی با معامله شخصی، با مثمن شخصی، با ثمن شخصی اگر قبض و اقباض واقع شده است و صاحبش اجازه داده است، اونگاه بر این اثر قبض را برش بار. اما یک کسی کلی در ذمه خرید، ثمن را در ذمه خود قرار داد، بعد در هنگام بس در محدوده عقد هیچ فضولی نبود، برای اینکه با در ذمه خود یه فرش رو خرید که فضولی نیست، موقع ادا کردن از مال مردم گرفته داده، اون کلی که در ذمه او بود بر مال مردم تطبیق کرده است، تطبیق دین بر عین فضولن، این آیا صحیح هست یا نه؟ آیا ادله صحت فضولی با اجازه بعدی این را هم شامل می شود یا نه؟ مرحوم شیخ فرمود که این محتاج به تعمیم است، به اثباتش خالی از صعوبت نیست. ما اصل فضولی را به زحمت ثابت کردیم، اونم درباره عقد، در عقد فضولی برای ما دلیل داشتیم، حدیث عروه باسقی و بابارقی اینها داشتیم، اما درباره قبض ما چی تصدیق بکنیم؟ چون آخر مستحضرید که این بیگانه را میخواد با یه اجازه آشنا بکند، یعنی چی؟ یعنی بیگانه مخصوصاً علال کشف، کاری که واقع شده و هیچ ارتباطی به مالک نداشت، با اجازه مالک میخواهد این کار را در همون زمان وقوع مرتبط با مالک بکند، چون غالب فقها رضوان الله علیهم مبناشون کشفه. خب کاری که یک ماه قبل واقع شده، مالک هم اجازه اطلاع نداشت، الان بخواهد با رضای بعدی بگوید عجزتو و همزیتو، این کار مشتری درست کنه، کار بایه درست کنه، کل این قبض اقباض رو شرعاً صحیح بکنه و کل این مجموعه رو مثل یک نخ ارتباطی به این شخص مرتبط کنه که بشود عقدهو، تا اوف بالعقود شاملش بشود، همه اینها معونه میخواد دیگر، همه اینها برخلاف قاعده است دیگر. یه چیزی که واقع شده هیچ ارتباطی به زید نداشت، حالا ما خواهم بگیم مرتبط به زید است که بشه عقدهو، این اجازه کارش اینه که اون بیگانه را آشنا میکند، یک نخیست که میاندازد به دست و گردن عقد گذشته، اون عقد را میکشاند به این شخص اسناد میدهد که میشد عقدهو تا اوفو بالعقود، که معنیش این است که فلجوف کل من کل رجل من کن به عقدهی شامل این بشود. خب این هم معونه میخواد، اینه که مرحوم شیخ فرمود که تعمیم فضولی که در باره عقد است نسبت به قبض و اقباض، یحتاج الی دلیل ولا یخلو من صعوبتن، و پس امرش البته مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه فرمود هیچ فرقی بین کلی جزئی نیست که سیعت انشاءالله در اون مرحله نقد. ولی مشکل مرحوم شیخ این است که ما اگر توانستیم قبض را مثل عقد بکنیم، قبض شخصی را نه قبض کلی را، کلی که قابل قبض نیست مگر به نحو تطبیق دین بر عین، همه اینها را ما بخوایم با فضولی درست کنیم دلیل میطلبد. پس امر چهارم این شد که گرچه قبض و اقباض فضولی پذیرد، گرچه با اجازه بعدی تصحیح میشوند، اما در صورتی که قبض و اقباض مال ثمن و مبیع مشخص باشد نه کلی. مطلب پنجاه همون سیر تاریخی مسئله است. میفرمان که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه قائل به تلازم بین اجازه عقد و اجازه قبض بود. این اصل مرحوم شیخ. بعد از گذشت چند قرن نوبت به مرحوم علامه رسید، ایشون اشکال میکنن، میگن تلازمی بین اجازه عقد و اجازه قبض نیست. خود مرحوم شیخ در امر هفتم و هشتم رو بازنگری که دارن میفرمان به این که فرق است بین اون جایی که لغویت لازم بیاد یا لغویت لازم نیاد کماسی از هر. اصل مطلب را مرحوم علامه رضوان الله علیه در کتاب شریف مختلف از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل کرد که اگر عقد فضولی واقع شد و مالک این عقد فضولی را اجازه داد، دیگر حق و قبض و اقباض هم واقع شده، یعنی با مال مردم کسی رفته معامله کرده، مال مردم را هم قبض و اقباض داده، یعنی کلید خانه را بنگاه معاملاتی که فروخت به نحو فضولی فروخت در اختیار خریدار قرار داد، خریدار رفت توش نشسته، قبض شده، اقباض شده، همش فضولی، چون که عقد شده فضولی، پول را هم خریدار خانه داد به منگاه معاملاتی، این تموم شده. صاحب خونه که از سفر برگشت دید خانه او رو به کسی فروختن بدون اجازه او، قبض و اقباض هم شده، پول هم گرفته شده. وقتی که آمد دید که نه به قیمت خوب فروخته شد، این اجازه داد، گفت من این معامله فضولی رو امضا کردم. وقتی این عقد فضولی رو امضا کرد، دیگر حق ندارد به مشتری مراجعه کند و ثمن را از او طلب بکند. چرا؟ لأن اجازت العقد اجازت القبض است. این خلاصه نظر مرحوم شیخ. مرحوم علامه رضوان الله تو مختلف رو فرمایش مرحوم شیخ نقدی دارد که خیر، تلازمی بین اجازه عقد و اجازه قبض نیست. ممکن است صاحب خانه اصل عقد را اجازه داده باشد و قبض را اجازه نداده باشد، به مشتری مراجعه میکند، ثمن خانه را از مشتری میگیرد، مشتری پولی که به بنگاه معاملاتی داد به اون فروشنده فضول داد، از اون فضول مال خودش میگیرد. خب پس به در بین قدما مثل مرحوم شیخ این فکر مطرح بود که بین اجازت العقد و اجازت القبض تلازم هست. تو عهد مرحوم علامه هلی رضوان الله این فکر مطرح است که بین اجازه عقد و اجازه قبض تلازم نیست. البته در عصر مرحوم شیخ رضوان الله ممکنه فقهای فراوانی هم بودن که با او متفق نبودن، در عصر مرحوم علامه رضوان الله علیه هم ممکن است فقهای فراوانی بودن که مرحوم علامه موافق نبودن و مرحوم شیخ موافق بودن. ولی به بله علامه قائل است به این که تلازم نیست بین اجازه عقد و اجازه قبض. همونطوری که مثال زده شد، این صاحبخانه عقد رو اجازه داده، به خریدار مراجعه میکند، پول خودش از او میگیرد. اونایی که موافق با مرحوم شیخن میگن نه دیگه حق ندارد به خریدار مراجعه کند، به همون فروشنده فضول مراجعه میکند، پولش از اون میگیرد. این ثمره است دیگر. نه، دو تا حرف است. شرعن کی بدهکار است؟ شرعن اون فروشنده فضول بدهکار است یا مشتری؟ اگر ما گفتیم اجازت العقد اجازت القبض است که مرحوم شیخ طوسی فرمود، شرعا مشتری بدهکار نیست چون داد دیگه. بله؟ خب برای این که نمیخواد با مشتری با فروشندهی که بد قول و بد معامله است کلنجار بره چالش داشته باشه، میخواد از مشتری بگیری آسون تره، با او رفتار خوبی نداشت معامله نمیخواد بکند، یا دسترسی ندارد یا دور است، این سهل الوصول تر است. خب غرایز اغلایی کم نیست، ولی منظور آن است که شرعن رو نظر مرحوم شیخ طوسی اگر کسی عقد فضولی را اجازه داد دیگه حق مطالبه مشتری ندارد. و اینکه فرض در این است که مشتری خونه را خریده بالفضولی، کلید تحویل گرفته، رفته توش نشسته، پول خونه را هم داده، دیگه چیزی بدهکار نیست. مرحوم علامه فرمود که تلازمی بین اجازه عقد و اجازه قبض نیست. وقتی خانه را به فضولی فروخت، رفت توش نشسته، بسیار خوب حلال است. لکن پول را باید به صاحبخونه برگردونه. بعد خودش میره از بنگاه معاملاتی به مانندان که پول را داده است میره، چون به فضولی داده دیگه. اگه عمدن داد که خب اگر هر گونه زحمتی هست خودش باید متحمل بشه. اگه جاهل بود که غرامت‌های او را احیانا ممکنه بنگاه معاملاتی به عهده بگیره. این مطلب پنجم. مطلب ششم، پس مطلب پنجم فرمایشات مرحوم شیخ بود در اون است. مطلب ششم تضعیف و نقد مرحوم علامه است در اصل بعدی، خیلی که با دید متأخری داره. اما مطلب هفتم و هشتم به تفسیر مرحوم شیخ میرسیم. مرحوم شیخ فرمود بین که ما گفتیم شرعن عرفن تلازمی بین اجازه عقد و اجازه قبض نیست. بله هیچ تلازمی نیست، برای اینکه عقد نه مقوم قبض نه مقوم عقد است نه شرط صحت او، این عقود دارجه از این قبیل دیگه. در بین عقود بعضی از عقدها یافت می شوند که قبض سهم تعیین کننده دارد که اگر قبض نشود این عقد لغو است. مثل صرف و سلام، معامله کالی به کالی باطل است یک، در خصوص صرف معامله بدون قبض نمی شود این دو. خب اگر قبض نشود و در مجلس عقد قبض نشود و قبل از تفرق قبض نشود این عقد لغو است، زیرا شرط صحت عقد در خرید و فروش صرف و سلم قبض است یک، در مجلس داد و ستد قبل از تفرق باید این قبض صورت بپذیرد دو. مثل این که ما یه ترتیب داریم، یه موالات در وضو که دست چپ باید بعد از دست راست شسته بشه، شستن دست چپ شرط است، گرچه همه اینها یکسان در وضو دخیلن، یکی ترتیب است که دومی باید بعد اولی باشه، دوم ولاست که نباید بینشون فاصله باشه. اینجا هم همینطوره، قبض شرط صحت عقد در صرف و سلم به صرف و سلم است یک، باید موالات باشه قبل از تفرق در همون مجلس عقد این قبض صورت بپذیره دو. حالا اگرچه اون چه عقد صرف و سلمی به نحو فضولی واقع شد و قبض هم شد، مرحوم شیخ فرمود ما که گفتیم بین اجازه عقد و اجازه قبض تلازمی نیست، در جایی است که قبض به وفا برگرده عقد به اصل اثبات پیوند تجاری برگرده. اما اگه هر دو به یک جا برگشتن، یعنی قبض تنها به مرحله وفا نیست، چون تو بحث قبل ملاحظه فرمودید حریم عقد از حریم قبض جداست، کسی یه فرش رو معامله کرده در محدوده عقد قبض و اقباض هیچ دخیل نیست، این محدوده اوفو محل اهل الله البیع است. قبض و اقباض در محور اوفو بالعقود است، حالا که میخواد به عقدش وفا کند، وفای عقد به قبض ثمن و اقباض مبیع و امثال ذالک است. پس قبض در عقود دارجه تو محور عقد نیست، تو محور وفاست، ولی در مسئله صرف و سلم تو محور عقد است. یعنی اصلا عقد صرف و سلم بدون قبض صحیح نیست. اگر عقد صرف و سلم بدون قبض صحیح نبود و مالک عقد را اجازه داد، باید بفهمیم به این که قبض را هم اجازه میده. چرا؟ چون عقد بدون قبض لغوه. ما اینجور میفهمیم، اگر این شخص گفت من این عقد را اجازه دادم، یعنی قبضش را هم اجازه دادم، چون میخواد این عقد صحیح باشد. عقدم که بدون قبض صحیح نیست. نظیر موارد دیگر نیست که عقد تو قبض تو حریم عقد نباشد، تو حریم وفا باشد. در بیع صرف و سلم قبض و اقباض تو حریم عقد است. اگر تو حریم عقد است، کسی عقد رو اجازه داد، باید قبضم اجازه بدهد، وگرنه میشه لغو. حالا اگر کسی آمده روی نکاتی، اغراضی، غرایزی تفکیک کرده، گفته من عقد رو اجازه میدم و قبض اجازه نمیدم، این میشه امر هشتم. پس امر هفتم آن است که این که پاراس فراوانش مرحوم شیخ، این که ما گفتیم اجازه عقد مستلزم اجازه قبض نیست، مال اون قبضی است که تو حریم عقد دخیل نباشد، تو حریم وفا دخیل باشد. وگرنه اون قبضی که در حریم عقد دخیل است، اجازه عقد مستلزم اجازه قبض هست، سونن علی لغویه. این مال امر هفتم. امر هشتم این است که اگر نه او طبق اغراضی، غرایزی، عللی آمده تفکیک کرده، گفته من عقد اجازه میدم، قبض اجازه نمیدم، قبض اجازه نمیدم، این یا باید گفت که اجازت العقد سرایت میکند به قبض، قبض غیر مجاز را هم قبض مجاز میکند و تفکیک مالک را لغو میکند، میگوید که بی خود میکنی اجازه نمیدی، تو که عقد و اجازه دادی، الا بلا بود باید قبض اجازه بدی. این که عقد و اجازه دادی قبض و رد کردی، این ردت مردوده. یا نه، رد القبض سرایت میکند به حریم عقد، اجازت العقد را کل عدم میکند. میگوید به این که وقتی مالک قبض را رد کرده است، این رد کل عدم. یک، عقد صرف و سلم بدون قبض هم کل عدم است. این دو، پس رد قبض باعث بطلان اصل معامله است. این سه، اینی که برهم شیخ دارد که اگر تفکیک کرد صحیح است یا نه فیه وجهانه، برای این است که احد الوجه این است که اجازت العقد سرایت می کند به قبض، قبض را هم مجاز می کند، وقت این رد القبض میشه مردود، این رد القبض میشه باطل. وجه دیگر این است که نه، رد القبض به عقد سرایت میکند، عقد مجاز را کل عقد المردود میکند، کلن میشه باطل. آیا این تفکیک باعث سرایت اجازه عقد به قبض است یا سرایت رد قبض به عقد؟ فیه وجهان. این خلاصه امور هشتگانه مرحوم شیخ رضوان الله تعالی. اگه تفکیک کردیم، هر کدوم رو استظهار کردیم، همون مقدمه. نه، حالا این شخص وقتی که فهمید نتیجه باغ او را پاییزی فروختن، گفتن به این که چند خلبان گندم این مزرعه را ما فروختیم، شخص فضول فروخت به یه خریداری. خب این از ذمه ای هم فروخت، این معامله شده سلم. در معامله سلم بالاخره سمن باید قبض بشه، یک کار شده در خارج به اون قبض سمن است و این شخص گفت من فروختن قبول دارم اما قبضی که دادی قبول ندارم، باید به خودم بدی. این این کل عدم است. این تفکیک بازدهش چیه؟ بازده این تفکیک تو معقول نیست آخه که عقد صحیح باشه قبض صحیح نباشه، زیرا عقد صحتش مشروط به قبضه. این تفکیکش عهد یا به عهد نه تفکیکش معنی دارد، با تجمیع باشه. تجمیعش یا در ثبوت است یا در سقوط. اگر در ثبوت بود اجازه عقد به قبض سرایت میکند، قبض مردود را مجاز میکند. اگر تجمیعش در سقوط بود رد القبض سرایت میکند، عقد مجاز را کالعدم میکند. حالا در مقام اثبات ممکن است ما بگیم به این که ظاهر حرفش اینه که هر دو باطله، یا ظاهر اون تعبیر اینه که هر دو صحیحه، این دیگه مربوط به اون لفظ یا اون مکتوب یا اون اشارات همراه است، این مربوط به مقام استظهار است. ولی یک فقیه نمیتواند بگوید به این که بالقول المطلق اگه تفکیک کرد هر دو صحیح است یا بالقول المطلق هر دو باطل است. ممکن است گاهی امارات سرایت اجازه عقد به قبض قوی باشد، گاهی ممکن است امارات سرایت رد القبض به عقد بیشتر باشد. دیگه مربوط به استظهار لفظی است. گاهی از وصیت‌نامه، گاهی از اقرارنامه و مانند آن استفاده های گوناگون میشه حسب تعبیرات مختلف. حالا این دیگه مربوط به مقام اثبات است که اگه دو نوبت یا یک نوبت یا با هم یا بی هم این ظهور دارد در اینکه او میخواهد عقد باشد منتها در قبض مشکل دارد، پس بنابراین باید که عقد رو از دست نداد، راه حل برای قبض پیدا کرد. یا نه اصلا ما بدیم این شخص مشکل اصلیش تو عقد است، قبض رو بهانه کرده. ما از عبارات فهمیدیم که این مشکل اصلیش تو عقده، قبض بهانه کرده، اونگاه رد قبض به عقد سرایت میکند، عقد را هم ساقط میکند. این یکسان نیست. اگر سخن از استظهار است این نه آیه است نه روایه. لذا شما میدید وصیت‌نامه ها، اقرار ها، اعتراض های نویسنده ها تو محاکم کاملا فرق میکند، وصیت‌نامه ها فرق میکند. باید مطلب دیگران است که در جریان وقف، چون وقف خب بدون قبض صحیح نیست، مال او را وقف کردن و قبضم دادن، وقف مسجد کردن قبضم دادن، یا وقف حسینی یا مرکزدهی کردن و قبضم دادن. ایشون این وقف را قبول کرده، آیا قبضم قبول کرده یا نه؟ آیا اقرار به وقفیت مستلزم اقرار به قبضم هست یا نه؟ اینجا بین عبارت هایی که میگوید فرق میزنه. تو کتاب فقهی ملاحظه فرمی، یه وقت هست کسی اقرار میکند که من این زمین را وقف کرده ام. این مطلب تو پرانتز ملاحظه فرمید که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه تو کتاب شریف رساله عملیه، شون یه رساله عملی دارن چون هر مرجع تقلیدی بالاخره یه رساله عملی داشت، تو رساله عملیه شون یا تو بخش سیاق العقودشون همین شیخ انصاری رضوان الله علیه میفرمود تو ادبیات فارسی فرق است. اگر کسی بگوید در مقام چون ها احتیاط میکردن، گفتن معتاد بر فرض صحیح باشد به جایز است نه به لازم. عقد لازم نیست. عقد لازم در اون صورتی که صیغه خونده بشه بر اساس انما یحلل الکلام و یحرم الکلام و مانند اون. برابر این باید لفظ باشه. اگر بخواد عقد لازم باشه و جمیع آثار بیبرش بار باشه مثلا با صیغه خونده بشه. حالا صیغه عربی نیست، فارسی لازم نیست، فارسی کافیه. در موقع فارسی چی باید بگه؟ باید بگوید من این فرش را فروختم نه فروختم. این عبارت مرحوم شیخ است تو ادبیات اون روز تو همین سیاق العقودش. اگر گفت من این فرش را فروختم، این انشا نیست، این اخباره، این قبلا این کار کردن. اما اگر گفت این فرش را فروختم یعنی الان دارم انا فروختم، این انشاست. بین فروختم که خبر است بین و فروختم که انشاست ایشون فهمید با فرق گذاشت. اینجا هم همینطوره، ولی این پرانتز بسته. غرض اینه که اونا در مقام لفظ، در مقام استظهار این نکات ادبی رو رعایت میکرد. اینجا هم همینطور است. یه وقت هست کسی میگوید که اقرار میکند، میگوید من این زمین را وقف کرده ام، که اقرار است دیگه، حالا انشا که نیست. خب وقف کرده ام این دلیل نیست برای این که قبض داده. بعد میتواند سوال کرد که قبض داده یا نه. میگه قبض نداده، میگن این وقف صحیح نیست، این زمین مال خودت به ملکیت باقیه. یه وقت هست میگوید این زمین وقف است، این تموم شد رفت. وقتی گفت این زمین وقف است یعنی صیغه‌ش خوندم، قبضش هم دادم، همه کارا تمام شده، این قبض. این مار به مقام استظهار است. این تو کتاب فقهی هست، تو فرمایش مرحوم شیخ هست، تو کتاب دیگه. اگر بگوید تو فرمایش فقهای بعدی هم هست که این من وال را وقف کرده ام، از او سوال میکنه که قبضم دادی یا نه، میگه نه قبض ندادم. میگن هنوز وقفیتش تام نشده، ملک خودت میخوای و قبض بده بشه وقف، یا میخوای قبض نده ملک خودت ورثه بیبره. اما گفت نه وقف است، این زمین وقف است، یعنی تموم شده رفت، یعنی صیغه‌اش خونده شده، قبض و اقبالش داده شده، تموم کنه. الان انشاء نمی کنه، الان انشاء نمی کنه، الان انشاء وقف نمی کنه، ولی انشاء اقرار است، انشاء اقرار است. یه وقت است بیگانه میگه زمین وقف است، بگیم جناب علی از کجا اطلاع داری؟ اون شواهد اقام بکنه، حالا یا قبول یا نکول. اما صاحب زمین میگه، صاحب این زمین یا صاحب خانه میگه این خانه وقف است، این اقراره، این انشاء به اقرار، نه انشاء وقفیت. حالا کی وقف کرده؟ ممکنه چند سال قبل وقف کرده باشد یا چند ساعت قبل وقف کرده باشد، ولی وقفیتش ثابت میشه بلن اقرار رقلا الان فسیم جافز. این اقرار است، انشاء اقرار است، نه انشاء وقف. ولی فرق است بین اقرارها. یه وقت است میگوید اقرار میکرد، میگوید من این زمین را وقف کرده ام، از این سوال میکنن که آیا قبض دادی یا نه، میگه قبض ندادم، میگن این وقفت باطل است، زمین ملک خودت است، تو میخوای وقف بکنی میخوای نکن. یه وقت است میگوید این زمین وقف است، این تموم شده رفت. این مربوط به مقام استظهار است که آیا از اجازه عقد، اجازه قبضم فهمیده میشود یا نه. مرحوم شیخ در امر هشتم این دو امر هفتم این بود که اونجا که قبض در حریم عقد دخیل است، اجازه عقد مستلزم اجازه قبض است، سونن علی اللغویه. اما در امر هشتم میفرمان به این که اگر در جایی که ترازم هست او آمده تفکیک کرده، اینها یا با همان در ثبوت یا با همان در سقوط، تفکیک وجهی ندارد. حالا اجازه عقد به قبض سرایت می کند، قبض مردود را کل مجاز می کند که کلن بشه صحیح، یا رد قبض به عقد مجاز سرایت میکند، عقد مجاز را کل عقد المردود میکند که کلن بشه باطل، فیه وجهانه. اینجا بود که عرض شد که عبارت ها یکسان نیست در مقام استظهار، ممکن است تعبیر طوری باشد که ما بفهمیم این شخص میخواد رد کنه اصلا، منطقه اینجور تعبیر کرده. اونگاه رد قبض به عقد سرایت میکنه کلن میشه باطل، یا نه شواهدی دلالت میکنه که اون میخواد اجازه بده، اجازه عقد به قبض سرایت میکنه کلن میشه صحیح. این مطالب هشتگانه ناظر فرمایش مرحوم شیخ. حالا فقهای بعدی که فرمودن مطلب بعدی است. والحمدلله.